أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله بحث ما در رابطه با حجمه ای بود که بعد از نبی مکرم متوجه مکتب اهل بیت و ائمه علیهم السلام بوده و نواصب مخالفین و کسانی که در طول 23 سال از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ضربه دیده بودند، اینها با تمام توان آمدند و اینها به این نتیجه رسیدند که مستقیم با نبی مکرم نمیتونن مبارزه کنن و کسی را که نبی مکرم برای استمرار رسالت و نبوت معین کرده شروع کردند با اونها مبارزه کردند. در روایتی از شیخ صدوق از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه روایت مفصل هست که من تلاش کنم این قسمت‌ها را با خود کتابش نشان بدیم، کمال الدین و تمام النعمه، که این کتاب رو مرحوم شیخ صدوق میگه من به این خاطر نوشتم که دیدم در آغاز غیبت صغرا و بریدن دست شیعیان از معصوم و امام بعضی ها از هانشون مشوش شده و عقایدشون داره متزلزل میشه. من این کتاب را نوشتم، حالا بنا به نقلی خوابی دیده بود حضرت اشاره کرده بود بنویسد و هدفم از این کتاب این بود که بحث غیبت که برای حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا پیش آمده، این یک چیز تازه ای نیست، بلکه این غیبت در گذشته برای انبیای بزرگ هم اتفاق افتاده و پیروانشون هم در دوران غیبت سرگردان بودند ولی دست از اعتقاد به رسالت اون رسول نکشیدند. و شاید بشه گفت بهترین و جامع‌ترین کتابی است که پیرامون حضرت ولیعصر ارواح ناخداه نوشته شده. ایشون در اینجا صفحه 267 روایتی رو نقل می‌کند که نبی مکرم فرمود خدای عالم از میان روزها جمعه را انتخاب کرد، از میان ماها ماه رمضان، از میان شبها لیلة القدر و از میان انبیا هم مرا انتخاب کرد و از من هم علی را انتخاب کرد و او را بر تمام اوصیای انبیا برتری داد و بعد از علی ابن ابی طالب هم حسن و حسین را انتخاب کرد و از امام حسین هم اوصیای فرزندان او را انتخاب کرد. اینها ینفون عن التنزیل تحریف الغالین، کسانی که میان در قرآن شبهه می کنن یا میخوان قرآن رو تحریف کنن، جا به جا بکنن، حالا جا به جای لفظی باشد یا جا به جای معنوی و تحریف معنوی باشد، این بزرگواران تحریف قلوبگران و تحریف محرفین را از کتاب نفی می کنن و انتحال المبتلین، اون کسانی که باطل هستند ولی میان لباس دین می پوشند و به نام دین با دین مبارزه می کنند، اینها را هم شرشون را از دین دور می کنند. و تعویل المزلین، گمراهان میان قرآن را تعویل می کنند بر طبق آرا و احواء خودشون معنا می کنند، این را هم این ائمه بزرگوار برطرف می کنند. بعد حضرت فرمود تاسعهم قائمهم و هو ظاهرهم و هو باطنهم، نهمین از فرزندان حضرت سید الشهدا حضرت مهدی است که هم اللهم صل علی محمد و آل محمد هم ظاهر الائمه و هم باطن الائمه، هم دوران ظهوری دارد و هم دوران غیبتی دارد. خب این نشان میده بر این که بعد از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت حفاظت از دین و حفاظت از شریعت به عهده ائمه علیهم السلام گذاشته شده. و در روایت دیگر در ذخایر العقبا مال طبری متوفای 694 روایت از خلیفه دوم هست، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی از امت من یک افراد عادلی از اهل بیت من هست. باز همون تعبیر، ینفون عنها در دین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین. بعد فرمود ان ائمتکم وفدکم الالله، امامان شما رهبران شما هستند به طرف خداوند تبارک و تعالی، اینها پیشاپیش شما حرکت می کنند به طرف خدا. فنظرو من توفتون، ببینید پشت سر چه کسی حرکت می کنید، رهبران شما چه کسانی هستند. آیا جزء ائمتون نستجیر بالله یدعون الى النار او یهدون به امرنا هستند. ما میبینیم در طول تاریخ ائمه علیهم السلام از خود حضرت امیر سلام الله علیه گرفته تا حضرت عسکری سلام الله علیه، یکی از دغدغه های بزرگ این بزرگواران حفظ شریعت بوده و جلوگیری از تحریفگران بوده و کاتا این اندازه اینها جلو رفتن که خودشون رو فدای دین و مذهب کردند. که شما اگر یه مقداری دقت کنید تاریخ رو ملاحظه کنید، در طول این در حقیقت میشه گفت از سال 40 تا سال 60، این 20 سال، سال 40 تا 60 بنی امیه چه بلاهایی که بر سر دین و شریعت نیاوردن و چه تحریفهایی در شریعت بنیانگذاری نکردند و مبارزه با اهل بیت به جایی رسید که ان بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، اگر کسی بچه‌ش به نام علی میگذاشت میکشتن. علی ابن رباح، پدرش رباح میگفت اسم بچه من علی نیست، اسم بچه من علی هست، کسی او را علی نخواند، علیه. و خودشم لعنت میکرد اونایی که اسم او را علی یا علی گذاشتن. یعنی کار به اینجا کشید که اینها احساس میکردن آنچرا که هدفشون بود برای مبارزه با نبی مکرم نتونستن با نبی مکرم عملی کنن، اینها رو میخوان انتقامش رو از اهل بیت بگیرن. اون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه هست که میفرماید اللهم ان قریش ازمروا لنبیک ضروبا من الشر فخلت بینهم و بینها. خدایا قریش تصمیم داشتن نبی مکرم رو نابود کنن و بین مکر بنی امیه و قریش و نبی مکرم حائل شدی و اینها نتوانستن فکانت الوجبت بی و دائرت علی، انتقام رسول اکرم را دارن امروز از من علی میگیرن. بعد حضرت دستش بلند میکنه، عرضه میدارد اللهم احفظ حسنن و حسینا. این عزیزان قشنگ دقت کنید، اینا نکته های خیلی ظریفی است که در تاریخ برای ما مانده. علی ای حال، ما با توجه به جایگاهی که اهل بیت داشتن در حفظ از شریعت، دشمنان هم از نظر فیزیکی با تمام توان برای نابودی اهل بیت آمدن میدان و هم از نظر فرهنگی و ترور شخصیتی آمدن. حالا اون قسمت هایی که بحث فیزیکی بوده ما کاری نداریم، ما بحثمون سر این هست که در رابطه با مسائل فرهنگی و ایجاد شبهه در اذهان مردم، اینها چیکار کردند و اهل بیت علیهم السلام در برابر شبهات اینها چه مقاومت هایی رو انجام دادند. شما این تاریخ حضرت امیر تا امام عسکری سلام الله علیه را، این تاریخ 250 ساله را ملاحظه بفرمایید، مناظراتی که ائمه علیهم السلام داشتند با زنادقه، با دهریین، با منحرفین، با اصحاب فرق زاله، اینها همه نشان می‌دهد که یکی از بزرگترین دغدغه ائمه علیهم السلام چی بود؟ جلوگیری از شبهات و پاسخگویی به شبهات معاندین. حتی جایی که امام عسکری سلام الله علیه می‌بیند افرادی آمده‌اند قرآن را زیر سوال می‌برند و تلاش می‌کنند شبهاتی در پیرامون قرآن ایجاد کنند. حضرت اسحاق کندی فیلسوف عراق اخذ فی تألیف تناقض القرآن و شغل نفسه بذلک و تفرد به فی منزله، یک کلاس در خانهش گذاشته بود و تناقضات قرآن را برای شاگرداش تدریس میکرد که این قرآن یک کتاب متناقضی است. بعد و این بعض تلامذته دخل یوما علی الامام العسکری سلام الله علیه فقال له ابو محمد اما فیکم رجل رشی، در میان شما یک جوان مردی نیست؟ یرد و استادکم الکندی اما اخذ فیه من تشاغله بالقرآن. اینا گفتن آقا نحن من تلامذته کیف یجوز منا الاعتراض علی فی هازا او فی غیره، ما شاگرد و استاد ماست، ما چگونه میتوانیم جلوگیری کنیم؟ حضرت فرمود اتعدی الیه ما القیه الیک، اگر من به شما آموزش بدهم روش پاسخگویی به شبهات رو یاد بدم، حاضر هستید با استادتون برید مناظره کنید و اشکالات استادتون رو برطرف کنید؟ ببینید چقدر برای امام عسکری اهمیت داره کار. خودش می نشینه کلاس آموزش پاسخگویی به شبهه برای شاگردان اسحاق کندیس میده، بعد اینها میرند و با استادشون بحث میکنن و مناظره میکنن. وقتی استاد میاد مطرح میکنه میگن آیه اسحاق، این حرفی که داری میزنید آیا این امر قطعی است یا نه احتمالی است که بر ذهن شما می آید؟ میمونه معطل. اگر چنانچه به ذهن تو این می آید، به ذهن دیگران هم چیز دیگری می آید، ما از کجا بدانیم اینی که شما می گویید حقه یا اونهایی که دیگران می گویند حقه؟ یک خطکشی برای ما بیان کنید که ما بدانیم حرفهای تو حقه یا حرفهای دیگران. این استاد یه مقداری سرش میندازه پایین، میبینه جواب نداره، بگه اگر بگه اونی که من میگم حقه دلیلم چیه؟ خب اونی که من به ذهنم میاد اینه، دیگر هم چیز دیگری به ذهنشون میاد. اگر بگم نه شاید این حق باشد و شاید باطل باشد، خودم رو محکوم کردم. رو میکنم به این شاگرده، میگه تو مدتی که پای درس من بودی از این حرفا بلد نبودی، نه از کجا بود؟ حرف خودت نیست، این حرف حرف خودت نیست، با این جملت من آنچنان تو بنبست قرار دادی توان پاسخگویی نداره. بعد نقل میکنم که بله این مطالبی بود که در کلاس آموزش پاسخ به شبهات امام عسکری سلام الله علیه ما یاد گرفته بودیم. الا ای حال ائمه علیهم السلام یکی از دغدغه‌های بزرگی که داشتند خب همین قضیه بود، همین قضیه بود. برید الاجلی، ابو بصیر الاسدی، زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، بینید ائمه علیهم السلام شاگردانی که تربیت می کنند کاملا پشت سر اینها هم هستند و اینها را از نظر تقویت و اعلام به شیعیان و تبیین جایگاه شیعیان در این قسمت هم ائمه علیهم السلام چیه؟ کوتاهی نمی کنند. یا مثلا در رابطه با همون روایتی که عرض شد، که از این روایت خیلی روایت مفصلی هست که نسبت به هشام ابن حکم، فهو اول مختدت لحیته، تازه داشت ریشش در می آمد که میاد با اون مرد شامی مناظره کنه. فوسع له ابو عبدالله، با اینکه خیلی از صحابه پیرمردا و ریش سفیدا نشسته بودند، امام صادق بغل خودش جا باز کرد، هشام ابن حکم را بغل خودش نشاند، فرمود ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. امام صادق برای یک نوجوانی که مثلا 16 17 سالشه، یا مثلا نمیدونم کسی که تازه داره ریشش در میاد مثلا 14 15 سالشه، ولی چه تعبیری حضرت دربارش میبره؟ ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، خیلی تعبیر سنگینیه. یا در همینجا آخر روایت، حضرت بعد از این که نامناظره می کنن عمران ابن عین و نمیدونم مؤمن تاب و غیره، حضرت دونه دونه بحث‌های اینها را مورد نقد قرار میده. مثل این تیم فوتبالی که بعد از فوتبال مربی میاد این فیلم رو جلوی بازیگرا باز میکنه، میگه آقا اینجا شما اشتباه را کردید، اینجا کار شما درست بوده. یعنی دونه دونه نقاط ضعف و نقاط قوت بازیگرا را نشان میده. امام صادق هم بعد این مناظره تمام شد میاد میگه عمران ابن عین تجر الکلام علی الاثر فتوسی، تو مناظرت مبتنی بر روایات ما اهل بیته و آنچه که از ما فرا گرفتی با اتکاء به روایات ما مناظره میکنی، یا نه تجر الکلام علی الاثر فتصیب، این طرف مقابل حرف میزنه هم شبهه او را خوب متوجه میشی و هم جواب مناسب میدهی. اینا مرحوم علامه مجلسی در مرعاد دو نوع معنا میکنه. بعد میگه معنای اول اصح هست، به هشام ابن سالم حضرت رو کرد گفت ترید الاثر ولا تعرف، خواهی از روایات ما استفاده کنی در مناظره ولی با روایات ما خیلی انس نداری ها. ثم التفت الی الاحول مؤمن تا فقال قیاس رواق، فقط داری قیاس میکنی، با قیاس و جدل میخوای مناظره کنی و تلاش میکنی با حرفهای باطل بر خصم پیروز بشی. تکسر و باطلن به باطلین، باطل طرف را با یک باطل دیگری داری جواب میدهی، به جای اینکه باطل او را با حق جواب بدی، یعنی او را با جواب نقضی داری. آقا چرا درباره علی ابن ابی طالب یک آیه در قرآن نداریم؟ آقا شما بیا یک آیه درباره ابوبکر من نشان بده، اون آیه علی ابن ابی طالب نشان بدم. یعنی باطل را به باطل جواب دادن. الا ان باطلک ازهر، اون جوابهای نقضی که میدی طرف رو مغلوب میکنه. این اثر نه ظاهر نیست ها، اغلبه، یعنی بر او پیروز میشی با همین جوابهای نقضی، با این حرفهای باطل است. ببینید یک دفعه این هست که مثلا میگه آقا درباره الیزر آیه نیست، ما میایم 10 تا آیه میخوانیم، میگه ما این آیه این آیه این آیه این آیه به دلیل این روایات درباره علی نازل شده، این میشه جواب باطل به حق. یک دفعه میگه ما جواب باطل رو به مثال زدم من دیگه، میگه آقا چرا درباره علی در قرآن اسم علی در قرآن نیامده؟ میگه آقا بفرمایید شما اسم ابوبکر به ما نشان بدید، ما اسم علی رو نشان بدیم به شما. نه، این که میگه الا ان باطلک ازهر، یعنی میاد میگه تو روشت اینه، روش تو اینه، ولی امام دوست داره که اگر میخوان با یک مرد شامی که آمده با امام مناظره کنه، دنبال نست که حرفهای امام رو بشنوه. امام میگه با این مرد شامی میخوای مناظره کنید، از حرفهای ما به او بگید. مثلا مورد فرض میکنه، مورد فرض. ثم التفت الى قیس الباصر، یا حالا دیگه یا جدل باشه یا مغالطه باشه یا هر چه باشه، حضرت میگه این باطلک از هر، با باطلت خوب او را مغلوب کردی. نه ما از قیاس استفاده میکنیم، نه ما در موارد متعدد ما قیاس رو که باطل نمیدانیم، اگر قیاس منصوص الاله باشه ما عمل میکنیم. بعد به قیس ماسر گفت تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله ابعد ما تکون من، بخوای با روایات پیغمبر استدلال کنی، ولی این روش تو روش صحیحی نیست. یعنی به جای این که به طرف احادیث پیغمبر نزدیک کنی دور میکنی. اینجا دیگه خیلی صریح حضرت بیان میکنه، تمزج الحق مع الباطل و قلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل، یک حق کوچک یک جواب مختصر خیلی راحت تره تا بیاید 10 تا با جواب باطل. بعد بگه انت والاحول قفازان حاذقان، شما قفاز یعنی کسی که پرش داره، یعنی شماها در مناظره میپرید و طرف رو نابود میکنید، یعنی کسانی که در جودو یا برایشان تکواندو و غیره میپرند و طرف رو برای شما از کنم نقش بر زمین میکنند و هر دو حاذق هستید، متخصص در مناظره هستید. بعد یونس که راوی این قضايا هست، ایشون میگه فزننت والله انه یقول لهشام قریبا مما قال لهما، آنچه که برای اینها گفت برای هشام هم یه همچه تعبیری به کار میبره. بعد فرمود یا هشام لا تکاد و تقع تلوی رجلیک اذا هممت بالارض ترتا، طرف مثل اون کشتگیرهایی که هست برمیداره طرف مقابل رو میخواد بپیچانه کمرش زمین بیاره، این سری یک ضربه فنی میکنه این طرف رو برمیگردانه، اون کمر اون رو به زمین میزنه. میگه بعضی وقتا که میخوای پات بیفته زمین و مغلوب بشی، یک دفعه یک همتی میکنی برمیخیزی طرف رو به زمین میزنی، مثل که فلیکلم الناس، مثل تو باید بیاد با اینها مناظره کنه. فتق زله و شفاعت من ورائها، انشاءالله از لغزش اجتناب کن و بدان کمک ما و شفاعت ما پشت سر تو هست. و السلام علیکم و رحمت الله.